أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك الطبع وتمتعه يا طويل السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنیم. در نماز جماعت رکعت اول و دوم از امام، هر جا قبل از این که امام از حالت رکوع خارج شود یا حرکت کند برای خروج از رکوع، این یا که میگم به دلیل یه اختلاف فتواست، اگر مأموم اقتدا کند حمد و سوره ازش ساقطه. البته اگر بخواد جماعتش صحیح باشه باید به رکوع امام برسد، اگر به رکوع امام نرسد در حالی که توی رکوع اقتدا کرده، امام در رکوع بوده و این اقتدا کرده، اگر در این حال اقتدا کند و بیاد به رکوع برسه در حالی بیاد وارد رکوع بشه که امام سر از رکوع برداشته باشه، اکثر فقها فتوا میدن که نماز این شخص اصلش باطله، یعنی نه فراداست نه جماعته، نمازش باطله. البته اختلاف اختلاف وجود داره در فتاوا، ولی این فتوایی که عرض کردم بیشتر در رساله ها نوشته شده. اگر اقتدا کند به امام در حالی که امام توی رکوعه، اینجا تکبیرات الاحرام بگوید مأموم، وقتی میخواد بره رکوع میاد رکوع، به رکوع هم میرسه اما امام رو در حال رکوع درک نمی کنه. اینجا بیشتر فقها میفرمایند نماز این شخص باطله، باید سب کنه مثلا رکعت بعد اقتدا کنه، یا اینکه نمازشو به صورت فرادا از اول بخواند، از اول تکبیرات الاحرام. ولی بعضی فقها همینجا فتوا میدن که اگه این امر اتفاق افتاد سهوًا، این شخص نمازش درسته، فقط جماعتی که نیت کرده بود با این حادثه تبدیل میشه به فرادا، لذا باید از اون نقطه به صورت فرادا ادامه بده. معناش اینه که حق نداره نمازش رو بشکنه و باید بقیه نماز رو به شکل فرادا تا به آخر بخواند. و طبیعتاً اگر مرد و نمازی که اقتدا کرده نماز مغرب یا عشاست، باید حمد و سورش رو در رکعت بعد بلند بخواند. بابت این حمد و سوره‌ای هم که نخونده چیزی به عهده‌اش نیست، حد اکثر یک دو سجده سهوی پس از نماز انجام میده. ولی عرض کردم بیشتر فقها میگن اگه شما در جماعت وارد شدید، دیدید امام در رکوع اقتدا کردید، به رکوع نرسیدید، اصل نمازتون باطل میشه. خب گاهی میشه که شخص تکبیر میگه، امام در رکوع هست، تکبیر میگه، شک میکنه که وقتی خم شد به رکوع امام رسید، یا اینکه زمانی به رکوع رسید که امام از حالت رکوع خارج شده. در این فرضم باز اون فقهایی که فتوا میدن اصل نماز باطل میشه اگر نرسه شخص به رکوع، این فرضم میگن باطل میشه. اونایی که میگن نماز در فرض قبل که یقین داره نرسیده به رکوع امام، اونایی که فتواشون اینه که میگن نماز در اون فرض فرادا میشه، در این فرض هم میگن فرادا میشه. پس وقتی مأموم اقتدا میکند در رکوع امام، اگر به رکوع امام برسد نمازش درسته، حمد و سوره هم ساقطه ازش. اگر به رکوع امام نرسه یا شک کنه که رسید یا نه، باید ببینه فتوای مرجعش چیه در این زمینه، مطابق فتوای او عمل بکنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظائف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. یکی از عزیزانی که شبهای گذشته در خدمتشون بودیم سوالی طرح کردن نسبت به مباحثی که اینجا به عرض رسید. ما این نکته رو تقدیم کردیم و تأکید کردیم که بر اساس آنچه از آیات و روایات استفاده می شود، گناه و معصیت فقط عقوبت اخروی به دنبال خود ندارد، بلکه آثار متنوع و متعدد در جسم ما، روح ما، مال ما، عمر ما، برکت عمر ما، برکت مال ما، نسل ما، همسایه های ما، اطرافیان ما، در روی زمین، در آسمان، در حوادث کون و مکان، در برزخ ما، در بحث قبض روح ما، در حساب ما، در موارد مختلف میتواند تأثیر داشته باشه و خیلی از اوقات این اثر رو هم دار. یک اثر فقط نیست که من فرض کنید فلان دروغ رو گفتم، اثرش اینه که قیامت برای من مؤاخذه‌ای مقدر میشه یا فلان جای جهنم که با یه استغفار هم بگیم از بین میره. روی این تأکید کردیم و گفتیم روایات و آیات نسبت به این زمینه خیلی زیاد ما داریم، خیلی زیاد. من این روایت رو سال گذشتم خوندم، الانم عرض میکنم به عنوان یکی از اون روایات که یه شخصی از اصحاب امام صادق علیه السلام که کنیه او ابو ولاد، شخص مورد اعتماد و مورد وثوق امام صادق علیه السلام هم هست و جز ثقات روات ماست. این شخص اومد در کوفه از یک کسی یه درازگوشی رو کرایه کرد برای اینکه بره فلان ده از روستاهای اطراف کوفه تا از کسی که طلبی داره طلبشو وصول کنه. تا اونجا باید با این حیوان میرفت و با او طی کرده بود که مثلا فرض کنید 10 درهم. سوار حیوان شد و رفت اونجا. وقتی رسید سراغ طلبکارشو که گرفت گفتن رفته دهی مجاور. با اون حیوان، با این که تا اینجا قرار داد داشت با صاحب این حیوان، تا اینجا باید میامد، از جا بعد دیگه نباید میرفت، در این حال تخلف کرد و رفت. به ده مجاور که رسید گفتن پیش پای تو رفت ده این طرف در. رفت بالاخره با یکی دو تا خلاصه ده پس از ده پیدا کرد، طلبش رو وصول کرد، برگشت. وقتی آمد پیش صاحب حیوان، جریان روشن شد که این فقط تا اونجا نرفته، اضافه ترم از این حیوان سواری گرفته. صاحب حیوان گفت که باید تو کرایه اون اضافه را هم بدی. این گفتش که نه، من نیست، بالاخره علوفه‌ای دادم، نمیدونم خرجش کردم. از این اصرار و از او انکار، سرانجام نزا رو بردن پیش قاضی کوفه که اون زمان ابو حنیفه بود. وقتی ابو حنیفه سخن هر دو رو شنید، به نفع ابو ولاد حکم کرد، به او گفت تو حقی نداری. اینا از در دادگاه که اومدن بیرون، ابو ولاد میگه من دم خیلی منده خدا یخ کرد و همچین خیت شده انگار. دلم به حالی سوخت چون حسابی کنف شده بود، یه چیزی من بهش دادم اما این اونی نبود که او میخواست. بعد از این جریان میگه آمدم خدمت امام صادق علیه السلام، مطلب رو گفت. من این مقدمه رو همه رو گفتم تا به این نقطه برسم، گرچه در خود همین بیان هم برای اهل دقت نکاتی وجود داشت که اگه انسان چیزی رو اجاره میکنه، کرایه میکنه، در همون حدی که کرایه کرده و اجاره کرده میتونه استفاده کنه، مازاد بر او مجاز به استفاده نیست. حالا من قسمت دنباله یه روایت مد نظرمه. وقتی ابو ولاد برای امام صادق علیه السلام این مطلب را بیان کرد، امام علیه السلام فرمود که فی مثل هذا القضاء تحبس السماء قطرها والارض و تمنع الارض برکاتها. در اثر یه همچین قضاوت هایی خوشسالی میاد، آسمان نمیبارد، زمین هم برکاتش را در اختیار مردم نمی نهد. یه قضاوت نادرستی یه جا کرده قاضی نابحقی، اثرش در حتی مسائل جوی هم ظاهر میشه، توی مسائل کشاورزی هم تأثیر میگذاره. از اون طرف در قرآن ما نمونه هایی داریم که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر مردم همدل و همنوا می شدند در ایمان و تقوا، همه با هم مؤمن و متقی می شدند، ما درهای برکات را از آسمان و زمین بر روی اونها می گشودیم. ولیکن کذبو، اما اونا راه تکذیب در پیش گرفتن. فاخذناهم به مکان و یکسبون، تو دنیاشون هم گرفتار نکبتن. توجه کردیم تکذیب، چه تکذیب عملی چه تکذیب اعتقادی، آثاری حتی تو زندگی مادی داره. خب زیاد ما از اینا باز از آیات قرآن میتونیم بشماریم که فعلا نمیخوایم این زمینه رو وارد بشیم. خب اون سوال رو طرح کنم. سوال این بود که ما عرض کردیم با توجه به تنوع آثار منفی در مورد گناه، که البته گاهی خدا تخفیف میده، یه جایی اصلا نمیذاره اثر بکنه، این شخص گناه میکنه ولی عمرش هم کوتاه نمیشه. این که این گناه در کجا اثر کند به حکمت خدا بستگی داره، به ما فرمولشو واگذار نکردن. سوال این بود که مگر ما روایت نداریم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اگه ما توبه کنیم مثل کسی میشیم که گناه نکردیم، پس با توبه باید همه آثار جبران بشه. در حالی که ما اینجا عرض کردیم توبه همه آثار رو معلوم نیست جبران کنه. بله بعضی از آثار رو جبران میکند قطعا، اما تمام آثار رو جبران نمیکنه. سوال این بود مگه این روایت نمیگه شما درست مثل کسی که گناه نکردید میشید؟ پاسخ از این سوال اینه که گاهی که یه چیزی رو با چیزی تشبیه میکنن، میگن این شبیه اوست، در همه جهات میخوان مشابهت برقرار کنن، اما گاهی فقط یه وجه شبه رو میگیرن میگن این مثل اونه، میگن این آقا مثل شیر میمونه. مثل شیر میمونه معنیش این نیست که یال و کوپال و دم و سم و امثال این چیزام داره، اینطوری که نیست. در شجاعت در حقیقت میخوان او رو تشبیه بکنه. در یک جنبه هم شباهت وجود داشته باشه صحیحه، باید احراز بشه، باید روشن بشه که وقتی یه چیز رو با چیزی تشبیه میکنن در همه جهات دارن تشبیه میکنن. وقتی معلوم نشه که در همه جهات هست یا نه، بنابر این نیست که ما بگیم پس در همه چیز هست، در یه جهت هم باشه کافیه. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه کرده مثل کسی است که گناه نکرده، در یه جنبه هم باشه کافیه، چون ما روایاتی فراوان داریم و متعدد در زمینه‌هایی که گاهی خدا عقوبت بعضی از گناهان را با اینکه شخص توبه میکنه بعضی از آثار منفیشو دیگه بر نمیداره. مثلا ما در مورد کسی که مشروب بخوره، نستجیر بالله، ما سابق فکر میکردیم تو این جور مجالس اصلا نباید این چیزا رو گفت. حالا معلوم میشه باید بگیم، نه اینکه مخاطبان ما محل ابتلاعشونه، ولی آن گونه که به ما خبر رسیده هستند وابستگانی به عزیزانی که توفیق در مجالس عزاداری امام حسین دارن، که اونها در صورت گاهی از باب این که بله ببینیم اینم چی چیه یه تجربه بخوان بکنن، عرض به حضورتون که به این مایع که تو روایت داریم خبیسترین مایع است که خدا آفریده مبتلا میشن. تو بعضی روایات داریم که کسی که این مایع خبیث رو بخورد گرچه توبه کند ولی برای او یه عقوبت هایی در قیامت، یه مشکلاتی در قیامت هست، سختی جان دادن برای او وجود داره. سید همیری یه شاعری بود که این اشعار خیلی خوبی هم میگفت. قبلا عرض به حضورتون که پیرو مذهب کیسانیه بود، بعد با عنایت امام صادق علیه السلام مذهب حق در آمده بود. تجعفرت بسم الله والله اکبر و یه قصیده هم گفته که مطلعش با این شروع میشه که من الحمدلله جعفری شدم، به نام خدا مذهب جعفری رو انتخاب کردم، که با این شعر تجعفرت بسم الله والله اکبر. این آدم خیلی هم مورد سرزنش اطرافیانش بود که چرا مذهبت رو تغییر دادی، ولی او استقامت می‌ورزید. تا اینکه انگام مرگش وقتی به او داشتن تلقین می‌کردن شهادت این رو، خیلی صورتش سیاه شد. اطرافیانش همونجا شروع کردن به زخم زبان زدن به او که این خلاصه مذهب کیسانیه که مذهب حق رها کرده شده پیرو به امام صادق و این اینجوری شده. یه مدتی این چهرش سیاه بود و خیلی هم سخت جاش جان میداد، تا اینکه بعد از یه مدتی آن سیاهی رفت، بدل شد به سفیدی و روشنایی پوستش، خیلی پوست روشن و سفیدی و نورانی پیدا کرد. بعد از او زبانش هم باز شد و اقرار به شهادتین هم کرد. همون جا جالب اینه که در حال احتضار شهادتین و اقرار و عقاید حقش رو با اشعاری که همون جاش سروده بود بیان کرد. چقدر آدم قویی بوده در شعر که تو اون حال هم شعر می سروده. این شعر رو گفت و از دنیا رفت. به امام صادق علیه السلام در روایت داره که وقتی حال او رو بیان کردن، حضرت فرمود این چون اهل شراب بود، گرچه توبه کرده بود ولی اثرش اینه که این سختی جان دادن اینا براش بوده. یه روایت دیگه هم بخونم تا اون بحث اون سوال پاسخ داده بشه. مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب کشف الریبه عن احکام الغیبه، که رساله ایست که به فارسی هم ترجمه شده، در بحث غیبت تألیف کرده. در اونجا این روایت رو آورده است که کسی که غیبت کند، ما میگیم غیبت اشتباه است، غیبت درسته، یعنی ذکر عیب مخفی مؤمن در غیاب او، کسی که غیبت کند اگر توبه کند، توبه نکند و بمیرد، قیامت جز اولین گروه هایی است که خدا او را وارد دوزخ میکند، و اگر توبه بکند و بمیرد جز آخرین گروه هایی است که خدا او را وارد بهشتش میکنه. یعنی معطلی قیامت رو برای او به دنبال داره. این چنین نیست که بگیم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه ما رو بر میگردونه تو نقطه قبلی. البته تذکر عرض بکنم، گاهی خدای متعال نسبت به بعضی ها بر میگردونه به همون حال قبلی، بلکه نسبت به بعضی این چنین میکند یبدل الله سیئاتهم حسنات، گناه رو نه تنها آثار منفیش رو میشوید، بلکه اثرش او رو تبدیل میکنه، اصل کار رو تبدیل میکنه به حسنه و آثار حسنه‌ای شامل حال شخص میکنه. از این جهت نمیتوان حکم کرد که دقیقاً ما در کدوم نقطه هستیم. همون بهتر که بر هنگام مواجهه با گناه اصلا گناه نکنیم، چون یه بازی کاملا خطرناکیه. رسول معلوم نیست این سرانجام به کجا میرسه. این پاسخ اون سوال. یه صلوات محبت بفرمایید. خب بحث ما این بود که ما اگه خود رو بخواهیم تعلیم و تأدیب کنیم و دیگران را، راهش چیه؟ چون این جمله را از امیرالمومنین علیه السلام در اولین شب خوندیم، چند شب هم تکرار کردیم که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم. کسی که به تعلیم و تأدیب خیش می پردازد سزاوارتر است که مورد تکریم و احترام قرار بگیرد تا کسی که همتش آموختن و ادب کردن دیگرانه. معلوم میشه رو خودمون باید سرمایه گذاری کنیم. بلکه فرمود ولیکن تأدیب و کل نفسک قبل تأدیب کل غیرک. باید همت تو روی تأدیب نفس خودت بیش از دیگران میشه. قبلیت اینجا مفصل گفتیم، قبلیت رتبیه نه قبلیت زمانی. راهاش گفتیم اولا توجه و تذکر پیدا کردن و تذکر دادن به اون عقل خدا دادی و عقل فطریه، با این هشدار که ما گرفتار شبه عقل نشیم. شبه عقل در مثل معاویه بود، شبه عقل در مثل خلیفه دوم بود، شبه عقل در مثل امرآس و امثال اینها بود. اینا در نظر مردم حتی عاقل شمرده می شدند، تا جایی که گفتیم ابن ابوالحدید و بوعلی و اینا حتی میگن که خلیفه دوم عقل از امیرالمؤمنینه. اینا عقل و شبه عقل اشتباه گرفتن. خب توجه به عقل خیلی سازنده است. دومین چیزی که میشد بهش توجه کنیم بحث رجاء خداست، امید به خدا. و گفتیم این امید به خدا یه چیز بدلی هم داره، درست شبیه عقل که یه شبیه عقل داره اشتباه گای گرفته میشه، و او امنیه است، یعنی آرزو. این که من هر کاری دلم بخواد بکنم بعدم بگم که به امید خدا. این چیزیست که امام صادق علیه السلام فرمود اولئک قوم یترجحون فی الامانی. اینا تو آرزوهای خودشون سیر میکنن، لیسو براجین. اینا آدمایی که اهل رجاء نباشن. انما رجاء شیئا طلبه. خب سومین چیزی که گفتیم مصلح ماست و تربیت میکنه ما رو خوف از خداست، که یکی دو شب در این بابی عرایزی رو عرض کردیم. دیشب این جمله رو از امام صادق علیه السلام به عرض رسوندیم که مؤمن رو جز خوف اصلاح نمیکنه، بلا یصلحه الا الخوف. این که جز خوف او رو اصلاح نمیکنه، این برای اینه که اثر اصلاحی خوف در نفس یه اثر خیلی زیادیه. وقتی اثر زیاد باشه در قیاس با بقیه عوامل، روی او تأکید که میخوان بکنن انگار بقیه چیزها وجود نداره. لذا میگن این تنها چیزیه که او رو اصلاح میکنه. داریم چیزهای دیگه هم به عنوان مصلح داریم، اما این بیشتره. حالا این خوف یه آفتی هم داره. آفتش اونه نیست که دیشب گفتیم. گفتیم بعضی فکر کردن آفت خوف اینه که انسان نسبت به خدا بدگمان میشه، محبت خدا از دلش میره بیرون، چهره دین براش عبوس میشه. گفتیم یه حرفا نیست. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اگر خدا رو بشناسی، معرفت خدا خوف از خدا میاره. خوف از خدا نتیجهش اتفاقا فرار کردن به سوی خود خداست. اذا خفت الخالق فررت الیه و اذا خفت المخلوق فررت منه. اونایی که فکر میکنن کسی که از خدا خائفه حتما از خدا گریزانه، اینا خدا رو نشناختن. و الا امیرالمومنین میفرماد اگه خدا رو بشناسن، اینا به خود خدا فرار میکنن، به خود خدا میگریزن، به دامن او پناه میبرن، میترسند از خدا، اما فقط به خدا پناه میبرن. آفتش این چیزا نیست. آفتش چیه؟ اونیست که تو روایات داریم که اگر خوف بهش درست توجه نشه، نتیجهش این خواهد شد که شما مایوس از رحمت خدا میشی. خوف در تا اون حد درسته که شما رو به یأس از رحمت خدا نکشه. ارجو الله رجاء لا یجرعک علی معصیته و خف الله خوفا لا یؤیسک من رحمته. اونقدر به خدا امیدوار باش که دست تو رو بر جرأت بر معصیت باز نکنه. اگر دست رو بر جرأت بر معصیت باز کرد، این دیگه رجا نیست، این همون امنیه و آرزوه. و اونقدر از خدا بترس که دیگه یه جوری نشه که به اینجا برسی که ما کارمون به جای رسیه، خود خدام درست نمیتونه بکنه کارمون رو. این مقدار خوف غلط. اون خوفی درسته که در نهایت کار، حتی در نهایت بدی، این اعتقاد باشد در شخص که این خدا با همه بدی من میتونه منو اصلاح کنه و منو از این چاه ویل خارج کنه. نه یأس از رحمت خدا و نه جرأت بر معصیت خدا. ارجو الله رجاء لا یجرعک علی معصیته و خف الله خوفا لا یؤیسک من رحمته. به خدا آنگونه امیدوار باش که تو را بر معصیت جرأت نبخشد و آنقدر از خدا بترس که تو را به دامن یأس از رحمت او نیفکند. چون این معنیش اینه که خود خدام دیگه کاری از دستش بر نمیاد. این غلطه. این غلطه. نباید به اونجا برسه خوف. این سه عامل بسیار مهم در تهذیب و در اصلاح نفسه. عبادت خدا هم بندگی خدا به معنی عام با یکی از این سه تا عامل انجام میشه. عبادت یه معنی خاص داره، یعنی اون اعمالی که وقتی انسان انجام میده صحیح بودنش متوقف بر قصد قربته. این عبادت اصطلاحی میگن، مثل نماز، وضو، غسل، دعا، زیارت، زکات، حج، قرائت قرآن و امثال اینها. اینا اصلا صحیح نیست مگر اینکه شما قصد قربت کنید. اما یه معنی عامم داره عبادت، و اون معنی بحث اطاعت از خداست. حرف گوش کردن، حرف خدا گوش کردن، تسلیم خدا بودن، ولو تو بحث معاملات. توجه کردن، گناه نکردن. شما یه وقت البته ممکنه گناه نکنی، قصدت از گناه نکردن تقرب به خداست. اگه این باشه که خیلی خوبه. اما اگر شما قصدتون از گناه نکردن خدا هم نباشه، بازم شما خدا رو بندگی کردی. این چنین نیست که اگر در مواجهه با نامحرم شما قصد قربت نداشته باشی و به جهت دیگری نگاه نمی کنی، قیامت از شما نپذیرن، بگن تو آدم معصیتکاری هست. اینجوری نیست. حتی اگر انسان به خاطر دیگران گناه رو ترک بکنه مطلوبه. ما تو بعضی روایات داریم که اونی که بخواد نگاه دیگران هم در او اثر نمی کنه و او همچنان به گناهش ادامه میده، این آدم خیلی اوضاعش خرابه. خوب آدم حیا کنه از نگاه دیگران، از حضور دیگران شرم کنه. اونایی که فکر میکنن که اتفاقا باید خیلی ظاهر و باطن یکسان باشه، ما تو باطن در خفا یه غلطایی میکنیم، اگر جلو مردم نکنیم بعد فکر میکنن ما آدم خوبی هستیم، واسه اینکه جلو بقیه جانماز آب نکشیم همون غلطو یه بار جلو مردم میکنیم. اینا غلطو در حقیقت تکرار میکنن. عیبی نداره به خاطر مردم گناه نکنی، فقط این رو وسیله‌ای برای اینکه به گرده مردم سوارشی قرار نده. توجه کردین؟ این کارو نکن و الا جلوی مردم گناه نکن. تو بعضی روایات در حوالات در مورد شراب باز داریم، اگه کسی شراب رو به خاطر غیر خدا هم ترک بکنه، تو روایت داریم خدا اجر میده بهش، اصلا بعدش میاد ازش. توجه کردیم؟ ما یه رفیق داریم که برادری داره، این برادری از اعتقاداتی که شما دارید هیچیشو نداره و یه مرتد کامل کامل. این رفیق ما آدم متدینیه، ولی خب برادرش اونجوریه. میگه این برادر من به بعضی از آلودگی ها اصلا مبتلا نیست، هم خودش مبتلا نیست هم بچه‌هاشو نمیذاره به اون سمت برن. یکی از اونا این بحث مشروبات، یکیش هم موسیقیه. میگه اه این چیه، اصلا خیلی زشت، جلف اصلا آدم بره سراغ این چیزا. اصلا سراغ این چیزا نمیره چون جلف میدونه این کارا رو، خیلی زشت. اگر کسی به خاطر غیر خدا هم تعریف بکنه ایرادی نداره، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوب. عبادت و بندگی دو تا معنا داره، یه معنی خاص داره، یعنی اون اعمالی که انجام دادنیه، از سنخ ترک کردن نیست، از سنخ انجام دادنه، مثل نماز و روزه و حج و زکات و طبق خیلی از فتاوا خمس و اینا انجام دادنیه. اعمالی که قصد قربت داره شرطه، وگرنه صحیح نیست. این اعمال اگر درش قصد قربت نشه باطله، اگر در او قصد ارائه به مردم بشه که معصیت هم هست، جایز نیست. خود این نماز رو تو روایت داره که میپیچن میکوبن تو صورت این شخص، نمازی که میخواند برای اینکه پیش مردم یه ارج و قربی پیدا کنه میزنن تو صورتش. اما عبادت به معنی عام ترک گناه رو هم شامل میشه. عبادت به معنی عام سه تا منشأ داره، همون روایتی که شاید همه شما بلد بشید یا بسیاری از شما مضمونش رو دست کم بلدید، که سه جور مردم اهل عبادت خدا رو عبادت میکنن. قوم عبد الله رهبتن فتلک عبادت العبید، و قوم عبد الله رغبتن فتلک عبادت التجار، و قوم عبد الله شکرن فتلک عبادت الاحرار. سه جور ما بندگی داریم. یه بندگی از سر ترس خداست، عبادت ها از سر بندگی عبادت، ولی خب این یه ارج و قربی داره و یه ارزشی داره. این عبادت عبید و بردگان و بندگانه. یه قومی هم گروهی هم عبادت میکنن، یعنی امتثال میکنن اوامر خدا و نواهی او رو، یعنی حرف گوش میکنن. اینا از سر رغبت و رجاء این کار رو میکنن، به امید به دست آوردن چیزی اهل حرف شنوی هن. اینا آدم های تاجری هن. دارن بده بسون با خدا میکنن، اینا اهل رجاء هن. گروه اول اهل خوف، گروه دوم اهل رجاء، گروه سوم قوم عبدالله شکرن، اونایی که خدا را اهل شکر میابند، اهل این میبینن که خدا اصلا اینجوریست که باید در برابرش تسلیم بود. اینا اونایی هن که بر اساس عقل حرکت میکنن، که فرمود عبادت اینها نسبت به اونها افضل عبادات. مجموعه آنچه در تربیت نفس در مسیر بندگی خداست، یا تو عقل یا تو رجاء یا توی خوف. این عرض ما تا به امشب. یکی دو تا نکته باقی مونده، شاید فردا شب به عرض شما عزیزان و سروران برسونم. خب یه بنایی داشتیم امسال، این بنا یکی دو شب ترک شد، امشب بخوام اون بنا رو پیگیری کنم. بعضی از روایاتی که به سند معتبر در مورد اشک بر حضرت سید الشهدا علیه السلام در مجامع روایی مورد اعتنا و اعتبار وارد شده رو بخونیم و ترجمه کنیم. روایت نسبتاً بلندی است که به سند معتبری از امام صادق علیه السلام نقل شده. ابتدای این روایت این گونه است که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که وقتی شما به زیارت قبر جدم حسین علیه السلام مشرف می‌شوید، فلزم الصمت الا من خیر، سعی کنید در محیط حرم سکوت کنید، فقط حرفای خوب بزنید. چرا؟ چون یه ملائکه اونجا هستن که اینها کارشون گریه بر سید الشهدا علیه السلام، از این کار خسته نمیشه. و این ملائکه هم یه همچین منزلتی دارن، اینا جاشون آسمان بود. هنگامی که جدم حسین علیه السلام در گودال قتلگاه افتاده بود، از خدای متعال اذن خواستند بیایند برای نصرت اون حضرت. آمدن، زمانی رسیدن که فوجدوه مقتولن، دیگه کار از کار گذشته بود و سر مقدس جدم به نیزه شده بود. اینها دیگه بر نگشتند به عالم بالا و اونجا هستن. فهم شعثان غبر یبکونه علیه، یبکونه علیه، اینا قبارالود و جولید مو بر جدم گریه میکنن و از گریه هم خسته نمیشوند. مقامشون اینجوره که ملائکه موکل بر شب و روز، اینا وقتی میخوان جا به جا بشن میرن خدمت اینها، خدمت این 4000 ملک. از اینجا میرن آسمان و میان این ملائکه. از بس این ملائکه این 4000 ملک مشغول گریه هستند، به این ملائکه‌ای که میان توجه نمی کنن مگر هنگام اذان. در هنگام اذان یه گفتگوی مختصری میکنند این 4000 ملک با اونها، ولی حضور اون ملائکه سبب غفلت اینها از گریه نمیشه. چیزی که مزاحم گریه اونهاست حرفای بی ربطی که شما تو حرم میزنید، لذا شما حرف نزنید، مزاحم اونا میشه. خب بعد من خلاصه بخشای از روایت رو میگم. میفرماید که لو یعلمون ما فی زیارته من الخیر و یعلم ذلک الناس لقتتلوا علی زیارته بالسیوف و لباعوا اموالهم فی اتیانه. اگه مردم میدونستن که در زیارت جدم حسین علیه السلام چقدر از خیرات نهفته است، اگر میدانستند حتی حاضر بودن که خودشون رو به کشتن بدن و همه اموالشون رو بفروشن برن به زیارت جدم حسین. و ان فاطمه علیه السلام اذا نظرت الیهم، وقتی اینا میان به زیارت جدم حسین، مادر ما فاطمه زهرا به اینها نگاه میکن، اما تنها نیست و معها الف نبی و الف صدیق و الف شهید و من الکروبیین الف و الف یسعدونها علی البکا. در میان هزار پیغمبر است و هزار صدیق و هزار شهید، اینا مال دنیایی، 3000 نفر همراه با فاطمه زهرا از زمین و از کروبیین، 1,000,000 همراه او هستن کنار فاطمه، چه میکنن؟ یسعدونها علی البکا، فاطمه را کمک میکنن بر گریه بر جدم حسین علیه السلام. و انها لتشحق شحقتن فلا یبقا فی السماوات ملکون الا بکا رحمتن لصوته. فاطمه یه شحقه میزنه، شحقه به اون فریادی در گریه میگن که وقتی به بالاترین شکل شخص جیغ میزنه، بعد از او دیگه بیحال میشه، یا بیهوش میشه، یا دیگه صداش درست در نمیاد. وقتی صدای شحقه فاطمه بلند میشه، هیچ ملکی در آسمان ها نمیماند مگر اینکه بر حسین علیه السلام گریه میکنه. و ما تسکن حتی یعتیها ابوه النبی صلی الله علیه و آله فیقول یا بنی لقد ابکیت اهل السماوات و شغلتهم من التسبیح و التقدیس فکفی حتی یقدسو فان الله بالغ امره. گریه فاطمه آرام نمیگیرد تا اینکه پدرش پیغمبر خدا به سویش میاد، میگه دخترم زهرای من، اهل آسمان ها رو به گریه افکندی، دیگه اینها به تقدیس و تسبیح خدا مشغول نیستن، دست بردار. بعد چه چیزی رو به عنوان تسلی در فاطمه میفرماید به او؟ میفرماید ان الله بالغ امره. میدونید یعنی چی؟ یعنی صبر کن دخترم، مهدی تو خواهد آمد، یه زمانی میرسه. و انها لتنظر الى من حضر منكم فتسأل الله لهم من كل خير. بعد فاطمه سلام الله علیها به زوار قبر فرزندش حسین نگاه میکنه، برای اونها دعا میکنه، خیر رو از خدا برای اونها میخواد. بعد امام علیه السلام فرمود ولا تزهدوا فی اتیانه فان الخیر فی اتیانه اکثر من ان یحصا. نکنه یه وقت شما بی رغبت بشید برای رفتن کنار قبر جدم حسین. بدونید که خیراتی که کنار قبر اوست و در زیارت اوست خیلی بیش از آن است که بشه شمارشش کرد. خب شب نهمه، شب قمر منیر بنی هاشمه. امشب هر جای عالم که هر جای ایران که شما بگردید، مجلسی که به پا میشه نام مقدس قمر منیر بنی هاشم در اون مجلس برده میشه. خب ما هم بریم در خانه اون حضرت. انشاءالله کربلا مشرف شدید، یه مقاماتی رو به صورت نمادین ساختند، مقام کف العباس. اگه برید اونجا ببینید یه اشعار دور اون مقامات نوشتند، اون اشعار عربیه، از یه شاعر دلسوخته عرب به نام سید جعفر حلی. من این اشعار بعضیاشو میخونم ترجمه میکنم، آقای صدقی انشاءالله ادامه میدن. فمشال مسرعه الحسین و طرفه بین الخیام و بینه متقسم. چراغ رو خاموش کنید. امام حسین وقتی میرفت سراغ هر شهیدی فقط به میدان توجه داشت، به عقب نگاه نمی کرد. اما وقتی صدای برادر را از کنار القمه شنید، یه قدم به سوی القمه میرفت، برمیگشت نگاه به حرم. الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشیج ملثم. شما ماه شب 14 رو خیلی زود تو آسمان پیدا میکنید، مگه شبی باشه که ابری باشه؟ میگردید ببینید توده ابری کجاست که ماه آسمان رو زیر خودش پنهان کرده. امام حسین دنبال ماه بنی هاشم میگشت رو زمین کربلا. کجا افتاده ماه بنی هاشم؟ یه وقت دیگه توده ای از شمشیر شکسته ها و نیزه شکسته ها ماه بنی هاشم و زیر خودش پنهان کرده. فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عندم. خودش رو بدن برادر انداخت، بدن برادر رو در آغوش گرفت، شروع کرد گریه کردن. اما گریه امام حسین اینجا دیگه گریه عادی نبود، خون میگریست امام حسین. قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عبو السلاح فيلثمه. بخواد برادر رو ببوسه اما جای سالمی در بدن برادر نمونده. کجا رو ببوسه؟ چشم رو میخواد ببوسه، تیر نشسته بر چشم. میخواد سر رو ببوسه، عمود آهن متلاشی کرده. میخواد دست رو ببوسه، دستها رو بریدن. میخواد سینه رو ببوسه، اونقدر تیر زدن بدن مثل خار پشت شده. نادا وقد ملأ البوادی صیحتن صم الصخور لهولها تتألم. یه ناله ای زد امام حسین اونجا که دل صخره ها رو هم به درد آورد. چی گفت؟ غیرتی ها خطاب کرد او خی من یحمی بنات محمدی ابصرنا یسترحمنا من لا یرحمو. برادرم به من بگو چند لحظه دیگه این دختران پیغمبر زیر دست این بود.